من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر ما در اطراف علم اجمالی اصل طولی داشته باشیم، آیا میتونیم بگیم بعد از تعارض دو اصل عرضی نوبت به اصل طولی میرسه یا نمیتونیم بگیم؟ اگه به ذهن شریفتون باشه، مطلب از کلام مرحوم آغازی ها شروع شد، بعد کلام مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم که آقای خویی اومدن تفصیل دادن و اقسامی رو مطرح کردن. کلام آقای خویی تمام نشد در مباحثی که من خدمتتون عرض می‌کردم. آقای خویی در حقیقت فرمودند که در مواردی که ما علم اجمالی داریم، یا اصل جاریه در یک طرف از سنخ اصل جاریه در طرف آخر است، یا اصل جاریه در یک طرف از سنخ اصل جاریه در طرف آخر نیست. من یه مقدار میخوام به منطق حرف آقای خوی اشاره کنم. صبر مسئله رو گفتم با مثال ها، ولی اون منطقی که آقای خوی اومدن این تفصیل ها رو دادن، اون مهمه که بهش اشاره بشه. یه بار دیگه عرض میکنم، آقای خوی فرمودن یا اصل جاریه در یک طرف از سنخ اصل جاریه در طرف آخر هست، یا اصل جاریه در یک طرف از سنخ اصل جاریه در طرف آخر نیست. ایشون فرمودن اگر اصل جاریه در یک طرف از سنخ اصل جاریه در طرف دیگه باشه، باز یا یکی از اطراف علم اجمالی تنها اصل طولی داره، یا اینه که نه، یکی از اطراف علم اجمالی به تنهایی اصل طولی نداره. ایشون در مواردی که یکی از اطراف علم اجمالی به تنهایی اصل طولی داشته باشه فرمودن، اینجا از اون مواردی است که ما بعد از سقوط دلیل حاکم به دلیل محکوم مراجعه میکنیم. خدا آقای خوی اینجا مثال زدن، مثل این که شما شک میکنید در طهارت، در نجاست آب و نجاست لباس، شک در نجاست آب میکنید و نجاست لباس. خب اون چیزی که در آب جاری میشه اصالت و طهاره است، اون چیزی که در لباس جاری میشه اصالت و طهاره است، ولی شک در نجاست آب سبب شد که شما شک کنید که خوردن این آب حلال یا حرامه. چرا شما شک میکنید در حلیت یا حرمت شرب این ماء؟ چون لعل این ماء نجس باشه. آب نجس رو میشه خورد؟ مطمئنا نمیشه خورد. پس شک ما در حلیت شرب ناشی از چیه؟ از شک در نجاسته. خب ما در ارتباط با آب علاوه بر اصالت و طهاره یه چیز دیگه داریم به نام اصالت الحلیه، چون هم شک میکنیم که آب نجس است یا پاک است، و هم شک میکنیم که خوردن آب جایز است یا جایز نیست. پس یه اصالت الطهاره داریم، یه اصالت الحلیه، ولی یکی از این دو اصل مسبب از اصل دیگه است. کدوم اصل سببه و کدوم اصل مسبب؟ ایشون میفهمن اصالت الطهاره سبب و اصالت الحلیه مسبب. به عبارت دیگه شک ما در حلیت شرب ما ناشی از چیه؟ از شک در نجاسته. اگه یه اصلی بیاد نجاست رو از بین ببره و اثبات بکنه این آب آب طاهر است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خب حلیت اکلش هم ثابت میشه دیگه، نیازی ما به اصالت الحل نداریم. پس اینجا رابطه دو اصل رابطه طولی است، چون رابطه سبب و مسببه. اگر ما بتونیم اثبات کنیم که این آب پاک است، پس دیگه این آب رو میشه خورد. ایشون فهمن خب حالا ما در رتبه سابق، یعنی در ناحیه سبب، بین نجاست لباس و نجاست این آب که علم اجمالی داشتیم، دو اصل و قاعده طهارت با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن. چون وقتی شما علم اجمالی دارید، نمیتونید هم اصالت و طهاره در آب جاری کنید هم اصالت و طهاره در لباس جاری کنید. اینا تعارض کردن و تساقط کرد. خب حالا که تساقط کردن دیگه اصالت و طهاره نیست، ولی فرقش اینه که در ناحیه لباس ما اصالت الحل نداریم، ولی در ناحیه آب اصالت الحل داریم. ایشون چون گفتن پوشیدن لباس نجس که حرام نیست که ما در حلیت شک بکنیم، پس یک طرف اصل طولی اصلا نداره، ولی یک طرف دیگه اصل طولی داره. خب ایشون میفهمن بعد از تعارض دو اصل و از بین رفتن اصل حاکم، ما رجوع به چی میکنیم؟ رجوع به اصل محکوم میکنیم. اصل محکوممون چیه؟ اصالت الحل. پس گفتیم اصالت و طهاره حاکم، اصالت الحل محکوم. این دوتا از تعارض کردن، تساقط کردن، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل محکوم میرسه. و آقای خویی فهمودن ما در فقه موارد زیادی داریم که بعد از تساقط و تعارض اصل حاکم نوبت به اصل محکوم میرسه. ایشون باز مثال زدن، مثلا اگر در توارد حالتین میدونید این شی یه زمانی نجس شد این لباس، یه زمانی هم آب کشیدید، ولی یادتون رفته مثلا اول نجس شد بعد شستید، یا اول شستید بعد نجس شد، یعنی اونجایی که در حقیقت میدونید دو تا حالت بر یه چیزی عارض شده، الان شک دارید که این لباس پاکه یا نجسه، هم یقین به طهارت دارید، یادتونه یه موقعی رو داشتید آب میکشیدید، و هم یقین به نجاست دارید، یادتونه که یه موقعی هم خون روش ریخت، درسته؟ اما اول شستید بعد خون ریخت، یا اول خون ریخت بعد شستید، اینو یادتون رفته. ایشون میگه وقتی که دو تا استصحاب اینجا تعارض کرد و تساقط کرد، الان در این لباسی که شک میکنید پاکه یا نجسه چی جاری میشه؟ اصالت و طهاره. اصالت و طهاره در حقیقت محکوم بود. چرا؟ چون وقتی استصحاب هست دیگه اصل طهارت جاری نمیشه. ولی با این وجود چون دلیل حاکم تعارض کرد و تساقط کرد، نوبت به چی رسید؟ نوبت به دلیل محکوم رسید. آقای خوبی میفهمن ما نظیر زیاد داریم از این که دو تا اصل حاکم تعارض میکنه و تساقط میکنه، و خلاصه ما رجوع به اصل محکوم میکنیم وقتی دو اصل حاکم. خب نکنید اینجا نه، آقای خویی میگه که این سوال شما برای این خوب بود که شما بگید خب لباسو چرا اصالت و طهاره ازش جاری کنیم. آقای خویی میگه خب چون لباسو که میخوای برای نماز بپوشی باید و سیاوک فطهر لباس طاهر باشه. چرا ما قاعده طهارت در لباس جاری میکنیم؟ چون برای نماز لباس طاهر لازم داریم. ولی لباس نجس در نماز پوشیدن حرام است؟ نه حرام نیست، نمازت باطله. حرام نیست. آقای خویی میگن نماز باطله. از این جهت ما باید قاعده طهارت رو جاری کنیم که باهاش بتونیم نماز بخونیم، چون باید در لباس طاهر نماز بخونیم. ما برای این نیازمند به اجرای قاعده طهارت داریم که بگیم پاکه، و الا اگر نجسی و پاکی هیچ نقشی نداره که ما چرا نجسی یا پاکی، اصلا قاعده طهارت هم جاری نمیشه. این سوال شما برای اینه که چرا قاعده طهارت درش جاری میشه. ایشون میگه خب در نماز لباس طاهر لازم داره. آنیه که خب حالا این که نجاست عرضی بود، اونجا هم که میگن بطلان دیگه، حرمت نیست، نمازتون باطله، کار حرام نکردید. اگه شما با لباس نجس نماز بخونید نمازتون باطله، کار حرامی انجام ندید. خب اینجا آقای خویی فرمودن که به هر حال این دو تا اصل حاکم با هم دیگه تعارض کردن، تساقط کردن، نوبت به اصل محکوم رسید. بعد فرمودن که و یا اینکه اصل جاریه در طرف علم اجمالی با اون طرف، اینها ان سنخ واحدن، اما یکی از اینها مختص به اصل طولی نیست. صورت دومشون، صورت اول اینه که در یک طرف اصل طولی داریم، پس صورت اول این بود همسنخن و در یک طرف اصل طولی داریم. صورت دوم اینه که همسنخن و در یک طرف اصل طولی نداریم. که در یک طرف اصل طولی نداریم، یا در هر دو طرف اصل طولی داریم، یا در هیچ طرف اصل طولی نداریم. اونی که در هیچ طرف اصل طولی نداریم مثل نجاست دوتا لباس بود که عرض کردیم اصالت الحل در هیچ کدوم جاری نمیشه، که دیروز هم عرض کردیم. اونی که در هر دو طرف اصل طولی داریم مثل خود آب بود دیگه، ما شک میکنیم که این آب نجسه یا این آب نجسه، علم اجمالی به نجاست عهده ما داریم. خب وقتی که علم اجمالی به نجاست عهده ما داریم، از این طرف شک میکنیم که خوردن این حلال است یا خوردن اون حلال است، چون یکی از اینا قطعا حرام خوردنش. چرا حرام خوردنش؟ چون نجسه. خب پس ما در حقیقت اصالت و طهاره در این طرف با اصالت و طهاره در اون طرف با هم تعارض کردن و تساقط کردن. آقای خویی گفت خب اصالت الحل در این طرف و اصالت الحل در اون طرف هم با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. یعنی همون تعارضی که شما در دلیل حاکم دیدید، همون تعارض رو در دلیل محکوم میبینید، فرق نمیکنه. اینجا نمیتونید بگید دلیل حاکم تعارض کردن، به دلیل محکوم مراجعه میکنیم. چرا؟ چون دلیل محکوم هم این تعارض رو داره. وقتی شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الاناین، پس علم اجمالی دارید به حرمت شرب احد الاناین. خب همونطور که دوتا اصالت و طهاره با هم تعارض میکنن، دوتا اصالت الحلی هم با هم تعارض میکنن. اینجا اگه قرار باشه که شما دو اصل طولی داشته باشید، دو اصل طولی داشته باشید، تعارض دو اصل عرضی، بعدش تعارض دو اصل طولیه، بعد تعارض و تساقط، دیگه هیچ اصلی که شما بخواد بهش مراجعه بکنید وجود نداره. پس در صورت دوم یا هیچ کدوم اصل طولی ندارن، یا هر دو اصل طولی دارن. اگه هیچ کدام اصل طولی ندارن، دو تا اصل عرضی با هم تعارض کردن و تساقط کردن، اصل طولی هم نیست که بهش تمسک کنی. اگه هر دو اصل طولی دارن، دو تا اصل عرضی با هم تعارض و تساقط، دو تا اصل طولی هم با هم تعارض و تساقط، خب هر دو ساقط شدن دیگه. دیگه پس اصلی نیست که بهش مراجعه کنیم. اینم تکلیفش روشنه. این صورت اول و دومو آقای خوی فرمودن تکلیفش روشنه. نکنید من الان امروز میخوام اون منطق کلام آقای خویی رو بگم، بعد معلوم میشه اینجا اختلافه. منطق کلام آقای خویی، حالا من صورت سوم بگم به اون منطقش بپردازم. آقای خویی میگه خب اینم علل قاعده دیگه، دوتا اصل طولی هم با هم تعارض بکنن. آزیا هم صورتی رو میگفت که یک طرف اصل طولی داره، نه دو طرف اصل طولی، یک طرف اصل طولی ترخیصی داره. آی خویی بعد صورت سوم رو فرمودن. صورت سوم اونجایی بود که اصل جاریه در یک طرف علم اجمالی همسنخ با اصل جاریه در طرف دیگه نیست. در یک طرف اصالت و طهاره، در یک طرف اصالت الحلیه است. البته همسنخ نیست، یعنی یکی قاعده طهارته، یکی قاعده حلیته، اما هر دو ترخیصی هن. که با اون علم اجمالی نمی سازن. که مثال آقای خوی این بود که یا مثلا این لباس نجس است و یا اون لباس قصبیه. من علم اجمالی به نجاست الف یا قصبیت ب دارم. خب من در الف چی جاری میکنم؟ اصالت و طهاره جاری میکنم. در ب چی جاری میکنم؟ اصالت الابایی یا اصالت الحلیه جاری میکنم. اونجا طهارت، اینجا حلیت. نکنید همین تفصیل یه منطق داره. منطقش چیه؟ منطقش اینه که اصلا تعارض و تساقط مال دلیل واحده، نه دلیلین. شما وقتی میخواید بگید که چرا اصل در این جاری نمیشه و در اون جاری میشه یا در هر دو جاری نمیشه، میگید کل شیء طاهر نسبتش به ظرف الف و ظرف به یکسان است، و اگر قرار بشه کل شیء طاهر در ظرف الف جاری بشه در ظرف به جاری نشه، این میشه ترجیح بلا مرجح. پس اون جایی که قرار باشه اصل جاریه در طرفین از سنخ واحد باشه، یعنی دلیل واحد است که قرار هر دو رو بیاد برای شما پاک کنه. یعنی اگه هر دو قرار اصالت و طهاره جاری بشن، پس طهارت در الف و طهارت ب باید به چه دلیلی باشه؟ به دلیل کل شیء طاهر. خب کل شیء طاهر همونطور که ظرف الف رو میگیره ظرف ب رو میگیره، اینجا ترجیح بلا مرجح. ولی این غیر از اینه که ای رو کل شیء طاهر میخواد بگیره، اونو کل شیء حلال میخواد بگیره. آیا اون جایی که ما در یک طرف به کل شیء طاهر و در طرف دیگه به کل شیء حلال میخوام استناد بکنیم، بازم بحث ترجیح بلا مرجح معنا میشه؟ چون اون یه دلیل و یه دلیل، ترجیح بلا مرجحش چیه؟ به خاطر این آقای خوی اومد تفصیل داد بین چی؟ بین اون جایی که اصل جاریه در دو طرف از سنخ واحد است، یعنی هر دو قرار صغرای کل شیء طاهر باشه، یا از دو سنخ یکی صغرای کل شیء طاهره و دیگری صغرای کل شیء حلاله. خب تفاوتش چیه؟ نا کنید اول من تشابهش رو بگم تا به تفاوتش برسیم. تشابهش اینه که میگیم درسته که اینا از دو دلیلن، ولی شما چرا کل شیء طاهر رو جاری کردی ولی کل شیء حلال رو جاری نکردی؟ این هم یه مدل ترجیح بلا مرجحه. اگه قرار باشه شما در یک طرف اصل جاری کنی و در طرف دیگه اصل جاری نکنی، ما میپرسیم چه ترجیحی داشت که کل شیء طاهر جاری بشه ولی کل شیء حلال جاری نشه؟ این ترجیح بلا مرجح. همونطور که ترجیح بلا مرجح در دلیل واحد تصویر داره، در دو دلیل هم تصویر داره. شما اگر کل شیء طاهر بود چرا الف رو گرفت ب رو نگرفت؟ حالا میگیم نه، هر کدوم دلیل مستقل دارن. چرا تو کل شیء طاهر رو جاری کردی ولی کل شیء حلال رو جاری نکردی؟ خب اینجا جوابش اینه که وقتی که دو دلیل به مقتضای علم اجمالی مشکل دارن، ممکنه کل شیء طاهر یه مرجحی داشته باشه که کل شیء حلال نداره، چون اینا دو دلیلن. میشه مثل چی؟ مثل تعارض ادله. خب تعارض ادله که اخذ به یکی لزومن ترجیح بلا مرجح نیست. شما در موارد تعارض ادله اگر به یکی اخذ کنید به دیگری اخذ نکنید، لزومن ترجیح بلا مرجح است، نه ترجیح بلا مرجح نیست. درسته؟ پس این که ما اصل جاریه در یک طرف رو با اصل جاریه در طرف دیگه هم سنخ باشن یا نباشن، در اون بحث ترجیح بلا مرجح متفاوت میشه. چون اگه هر دو مشمول کل شیء طاهر باشن، شما دیگه به مرجحات تعارض ادله نمیتونید مراجعه کنید، چون هر دو کل شیء طاهرن. اما اگه یکی کل شیء طاهره یکی کل شیء حلاله، میتونید بگید که کل شیء حلال یه مرجحی دارد که کل شیء طاهر ندارد. درسته؟ فقط من یه سوالی رو تو پرانتز براتون مطرح میکنم. اینجا میشه از موارد تعارض یا از موارد تزاحم؟ یعنی وقتی ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا نجسن، آیا کل شیء طاهر در این طرف با کل شیء حلال در اون طرف تعارض میکنه یا تزاحم میکنه؟ اینجا میشه مثل مواردی که علم اجمالی به کذب احده ما داریم، علم اجمالی به یک طرف، یعنی علم اجمالی به کذب احده ما، گفتیم علم اجمالی به کذب احده ما چیه؟ مورد تعارضه. یا نه، به خاطر عدم قدرت در جمع است که مورد تزاحمه. شما زود گفتید تزاحمه. تزاحم اون جایی است که اجتماع، یعنی در حقیقت به خاطر ناتوانی و عجز شما از امتثاله. و الا کل شیء طاهر و کل شیء حلال تزاحم به عدم، به معنای عدم امکان جمع در مقام امتثال نیست. بلکه چیه؟ به خاطر علم اجمالی یا کل شیئن طاهر کاذبه یا کل شیئن حلال کاذبه، تعارض عرضی به خاطر علم اجمالی. خب در موارد تعارض دیگه بحث از ترجیح بلا مرجح یه مقداری مشکله، بلکه اینجا باید چه کار کنی؟ باید بری دنبال مرجحات. من دنبال این منطق تفکیک بین دو سنخ و یک سنخم. یعنی چرا آیه خویی میاد میگه شما ببین اصل جاری از یک سنخه، یعنی مشمول دلیل واحد است، یک دلیل میخواد هر دو رو درش اصل رو جاری کنه، یا دو دلیله؟ اگه دو دلیله این دو دلیل با هم متفاوته. البته این منطقی که گفتم آیه خویی شفافش نکرده، یعنی به این اصلا اشاره نکرده، حالا ما داریم یه منطقی براش میسازیم. که چی میفهمین؟ آره یعنی حالا من خواستم بگم اصلا نوع ترجیحش متفاوته، ترجیح بلا مرجح. نه برای مصادیق خودش که مرجح نداره، الا اینکه نه دیگه. خب بعد آی خویی در این جایی که از دو سنخ باشن، ایشون باز اومد یه تفصیل داد. حالا این منطق رو داشته باشید، چون من در نهایت میخوام نتیجه بگیرم کار دارم باشه. البته فرمایش ایشون درسته که به هر حال ما فعلا فرض کردیم که مرجعات باب تعارض نداریم، چون اگه مرجعات باب تعارض میداشتیم نباید اینطوری بحث میکردیم. ولی من به نظرم میاد حداقل به لحاظ حل بحث باید اشاره میکردیم که کل شیئن حلال یا طاهر هیچ کدوم بر دیگری مرجحی ندارن، نه مرجح سندی دارن نه مرجح دلالی دارن. بعد اینو بحث میکردیم که اصلا از موارد تعارض از موارد تزاهم مرجح داریم نداریم. حالا فرض رو بر این گرفتیم که هیچ مرجحی وجود نداره. اینجا آی خویی گفت که خب حالا یا یکی از این دو طرف اختصاصاً اصل طولی دارد یا یکی از این دو طرف اختصاصاً اصل طولی ندارد. ایشون گفت اگه یکی از دو طرف، همینجایی که غیر همسنخن، اگر یکی از دو طرف اختصاصاً اصل طولی ندارد، آقای خویی گفت خب قصه روشنه. چیه قصهش؟ تعارض و تساقط از بین میرن. خب اینا که غیر هم سنخ بودن چجوری با هم دیگه تعارض کردن؟ گفت درسته که اینا غیر هم سنخن، ولی هر دو ترخیصن دیگه، با علم اجمالی نمیسازن. یعنی علم اجمالی شما به نجاست این یا غصبیت اون، هر دو رو شما الان مرتکب شدی، در حالی که ارتکابش خب اینجا یه بحث دیگه وجود داره که باز آقای خویی بهش اشاره نکرد و حالا منم از این بگذرم که به اون منطق اصلی آقای خویی اینجا گفت خب قصهش فروش. همون دیگه تعارض تساوت یعنی ترخیص در مسیحیت دیگه. چرا دیگه همین بود؟ این فرمایش شما ما یکی بود. نه تعارض و تساقط ایشون فرمودن چون جریان در دو طرف میشه ترخیص در مسیحیت، مولا ترخیص در مسیحیت نمیشه، یک طرف هم میشه ترجیح بلا مرجح. پس همین رو میگن آقای خویی. بله درست، منظور ما از تعارض و تساقط همینه.
اونجایی که هر دو اصل طولی دارن، باز اون تفصیل بینی که ما اصل طولی موافقه با
هنوز نرسید.
نه چون هر دو تاش این تفصیل اونجا میاد دیگه، مثلا به سال رسول همون همینجاست دیگه. اونجایی که هر دو اصل طولی دارن، چرا هر دو اصل طولی تعارض کنن؟ اگر یکی از اصل طولی ها موافق ماده اصل سابقه، یکی مخالف.
هر دو اصل طولی میرسیم. ما که رد نشده منوز اصل طولی نداره یا ما داریم میگیم؟ شما یه اصل طولی داره. نه دیگه، در غیر همسن خفتیم یا ندارد که اینطوری میشه. البته ایشون ندارد و داره تفسیر میکنه، این که میگه گذشتید، ایشون میگه اختصاصا نداره، باز دو صورت داره، یا هر دو دارن یا هیچ کدوم ندارن. شما اینو میگید در صورت دومو گفتیم، الان صورت سوم. آره صورت سومیم که خب ندارد میشه دارد. خب چی میفهمید آنها؟ یعنی شما اون قسمت رو دارید میگید که یعنی هر دو اصل طولی دارند.
هر دو اصل طولی دارند، حتی همون صورت بالایی یعنی همسن هم به هر دو اصل طولی دارند. اگه یکی از این اصل طولی ها مخالف با معد داشت باشه دیگه اینطور تعارض ندارم دیگه. یعنی اون تفسیر بالا خوبی میگه رو باید تو همین صورت رو بیارم.
بنابر مسلک اقتضای علیت این فرق میکنه. نه این فرق آقای خویی تفصیل نداد. نه ایشون سوالش اینه که حتی در صورت دوم که دوتا اصل هم سنخ با همن، اگه هر دو اصل طولی داشته باشن، مثل این که یا این ظرف آب نجسه یا این ظرف آب نجسه، و ما شک میکنیم در ارتباط با این که یا خوردن این حلاله یا خوردن اون حلاله، اینجا اگر یکی از اینا سابقه نجاست داشته باشه، یعنی اگر سابقه نجاست داشته باشه که ما استصحاب نجاست در اینجا داشته باشیم، ایشون میگن این صورت آقای خویی بحث نکردن، درسته بحث نکردن. نکنید من شک میکنم این نجسه یا شک میکنم این نجسه، ولی یکی از این دوتا ظرف سابقه چی داره؟ یکی از این دوتا خوردنی سابقه نجاست داره، یعنی من استصحاب نجاست دارم. خب اینجا که استصحاب نجاست دارم، اون استصحاب نجاست در اونجا، این ورم قاعده طهارته. خب این که قاعده طهارته، اینم استصحاب نجاست، تعارض با هم ندارن. پس قاعده طهارت در این جاری میشه، تا استصحاب نجاست هم باشه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. این صورتی که شما میگید آقای خویی بحث نکرده. حالا این یکی میشه اصل طولی مخالف، حالا هر دو اصل طولی دارن، یعنی هر دو استصحاب نجاست دارن، آقای خویی میگه تعارض و تساهل.
حالا همینجا فرض کنید یکیش استصحاب نجاست داره، یکی مثلا هل داره دیگه.
چی می‌فهمید؟
یکیش اصالت الحل داره.
خب منم الان صورتم اصالت الحل بود دیگه.
شکل نجاست دیگه اصالت طهارت در هر دو داریم.
می‌دونم. همین صورتی که من گفتم یه بار دیگه عرض کنم. نکنید یکی از این دو ظرف نجسه. این استصحاب نجاست داره، اینم در طول خودش اصالت الحل داره. برزن برسید. این در طول خودش اصالت الحل داره، اینم استصحاب نجاست داره. آقای خویی میگه خب این که استصحاب نجاست داره، خب این که به مقتضای استصحاب نجسه، پس قاعده طهارت در او بلا معارض جاری میشه. قاعده طهارت در اون، نه قاعده طهارت، چون اصالت الحل که محکوم قاعده طهارته. تعارض نمی کنه چون استصحاب داره. یه لحظه قطعی نکنید، آقای خویی میگه وقتی که این استصحاب نجاست داره دیگه قاعده طهارت درش جاری نمیشه، استصحاب نجاست حاکمه. خب پس این نجسه به مقتضای استصحاب نجاست، پس دیگه مجرای قاعده طهارت نیست دیگه. پس قاعده طهارت در اون طرف چی میشه؟ بلا معارض میشه. قاعده طهارت در اون طرف بلا معارض شد، دیگه نوبت به اصالت الحل که اصل طولیه نمیرسه، چون قاعده طهارت جاری شد. چی میفهمن؟ تعارض نمی کنه. استصحاب که با علم اجمالی موافقه، علم اجمالی به نجاست دیگه، استصحاب با علم اجمالی موافقه، تعارض نمی کنه. اون میگه طهارت، این میگه نجاست، علم اجمالی هم میگه نجاست. درست آیه خویی فرض رو نگفت، ولی فرض روشن بود دیگه. یعنی در این مورد مخالف فرض روشنی بود، چون شما اصل طولی فرض کردید، البته طولیتی که ما اینجا فرض کردیم طولیته و عکس بود، یعنی ما طولیتی بود که او حاکم بود و این محکوم بود، نه این حاکم بود و او محکوم بود، و در طرف مقابلش به عکس تصور کردیم، طهارت حاکم بود و حلیت محکوم، اینجا استصحاب حاکم بود و این محکوم بود.
سوال آقای کدوتا محکوم باشه؟
نه فرض باید داشته باشیم. یادمه اون کلام آوازه. چرا؟
الان
خب وقتی که ما استصحاب داریم دیگه مجرور قاعده طهارت نیستیم. نه اینو مثال نمیزنم.
نجاست طهارت میگه میره از بین میره استصحاب حالا میاد. یعنی اینجوری
حالا من جلوتر عرض میکنم. حالا این موردی که گفتید چون شما بودید یه پیامک دیشب دادید. حالا به اون اشکالم میرسیم. بسیار خوب. حالا اجازه بدید ما صورت سومیم. صورت سوم ممیزه اصلیش چی بود؟ این بود که اصل جاریه در یک طرف با اصل جاریه در طرف دیگه به لحاظ سنخ متفاوتن، یکی طهارت دیگری حلیت. گفتیم باز این دو صورت داشت، یا یک طرف اختصاصا اصل طولی نداشت که بحثشو کردیم، یا یک طرف اختصاصا اصل طولی دارد. اگر یک طرف اختصاصا اصل طولی دارد، باز آقای خویی در اینجا دارن تقسیم میکنن که اون اصل طولی به لحاظ معدا با اصل سابق خودش موافقه یا مخالفه. اونجایی که اختصاصا یک طرف اصل طولی داره، یا اون اصل طولی به لحاظ معدا با اصل سابق خودش موافق است یا با اصل سابق خودش مخالفه، یا الزام اون ترخیصه یا نه. این غیر از نکنید سنخ بودن، ممکنه هر دو ترخیصی باشن، ولی یکی طهارت یکی حلیت. اینجا موافق یا مخالفه در معدا هن، آره در ترخیص و الزام هن. آی صدر میگه آی خویی منطقی رو اینجا به کار برده که آی صدر به منطق آی خویی میخواد اشکال کنه، و اون منطق آی خویی اینه که تعارض به لحاظ رتبه نیست، به لحاظ زمانه. اصلا ایشون و من بحث تعارض در رتبه عقلی اینجا وجود نداره، بلکه تعارض به لحاظ زمانه. یعنی هر دو اصلی که زمانن واحدن، این دو اصل یا سه اصل با هم تعارض میکنن ولو به لحاظ رتبه متعدد باشن. آقای صد میفهمن منطق آقای خویی، آقای خویی در جای دیگه اینو گفته، یعنی آقای خویی گفته که بله به نظر من اصول وقتی که به لحاظ زمان واحد باشن بینشون تعارض برقرار میشه، هرچند به لحاظ رتبه متعدد و متفاوت باشن. که آقای صد میگه خب اگر شما به این منطق ملتزمید، در اون دو صورت دیگه هم میگفتید. شما در اون دو صورت دیگه اومدید رتبه رو به کار گرفتید و با وجودی که بلاز زمان واحد بودن، ولی به صورت سوم که رسیدید اومدید از این منطق استفاده کردید که تعارض در حقیقت تعارض در زمان است نه تعارض در رتبه. ایشون میفهمن رتبه عقلی هیچ ربطی به تعارض اصول نداره، چون این اصول عملیان، اصول عملی کاری به رتبه نداره، یعنی همزمان باید مورد استناد در مقام عمل باشن. آقای خویی میفهمن ما الان بحثمون تعارض در اصول عملیه است. اصول عملیه یعنی چی؟ یعنی اون اصلی که حین عمل داری بهش استناد میکنی. پس مهم اینه که حین عمل به چه اصلی میتونی استناد بکنی، حالا رتبهش مقدمه یا مؤخره اون چه ربطی به عمل تو داره. هر اصلی که حین عمل قابل استناده اینا با هم تعارض میکنن. به خاطر این آیه صد گفت اساس حرف آیه خویی در ارتباط با کلام آغازی ها اینه که دو اصل در یک طرف با یک اصل در یک طرف ستایی در عرض واحد با هم تعارض میکنن، هرچند در یک طرف رابطه طولی دارن. پس منطق آیه خویی این بود که گفت آغازی ها حرفش نادرسته. آغازی ها گفت اگر در یک طرف ما دو تا اصل ترخیصی طولی داشته باشیم، خلاصه اصل ارزیمون ساقط میشه، به اون اصل طولی تمسک میکنیم. آقای خویی میگه نه، خب این اصلا همه با هم دیگه در آن واحد با هم دیگه تعارض میکنن. روشن ارزم دیگه، تعارض میکنن و تساقط میکنن دیگه، نوبت به اصل دیگه ای نمیرسه. دلیلتون چیه؟ ایشون میگه خب اصل عملی یعنی اصلی که حین عمل داری بهش استناد میکنی، پس متعاصر با عمل، همه عصر با عمل، همون زمانی که میخوای عمل بکنی چند تا اصل قابل استناده. حالا این که به لحاظ رتبه عقلی یکی مقدم است و دیگری مؤخر است، این دیگه در تعارض نقشی نداره. آقای صد میفهمد این منطقه آقای خویی در این قسم سوم بهش اشکال میکنه، خب این منطقه چرا شما قسم اول و دوم بهش اعتنا نداشتی؟ اونجا گفتی بعد از سقوط دلیل حاکم ما به دلیل محکوم تمسک میکنیم. خب از اول میگفتی حاکم و محکوم همه با هم دیگه تعارض کرد، همچی اعتراض و اشکالی میکنه با آقای خویی. البته بعد خودش یه انقل تو قلتایی میکنه که حالا اگه از آقای خویی اینطوری دفاع کنید، بعد جواب میده حالا تا آخر قصه. آقای صد میفهمن که نرتبه های عقلی در تعارض هم موثره. آره. حالا من میخواستم اون منطق کار آقای هم این هم سنخ، یک سنخ و دو سنخی که البته نه آقای خویی اشاره کرد نه آقای صد اشاره کرد، به نظرم میاد که این خودش جا داره اشاره بشه و قائل به تفصیل بشیم هم در این قسمت بحث. خب حالا این قسمت بحث آقای خویی چی گفت؟ آقای خویی گفت خب اگر اون اصل طولی موافق باشه در غیر همسنخ، اصل طولی موافق باشه تعارض سه جانبه است. اینجا آقای صد گفت چرا تعارض سه جانبه است؟ آقای خویی هم استدلالشون بود گفت آقای تعارض سه جانبه است، صورت اول دوم هم گفتی تعارض سه جانبه است، چرا اونجا گفتی دو تا اصل حاکم تعارض کرد و تساقط کرد، حالا من به اصل محکوم تمسک میکنم، اونجا چرا تعارض سه جانبه رو نگفتید و اینجا دارید تعارض سه جانبه رو میگید؟ پس اعتراض آقای صد به این قسمت کلام آقای خویی است که این منطق باید شامل میشد. حالا ضمن اینکه اصلا این منطق درسته یا نه، این اشکال نقضیه. چی میفهمن؟ اما اگه همسنخ نباشن، آقای خویی گفت اگر همسنخ نباشن که اینجا قاعده فراغ رو مثال زد. ایاتون باشه آقای خویی فرمود که من شک میکنم در ارتباط با این که نماز مغرب رو یه رکعت اضافه خوندم و یا نماز عشا رو یک رکعت کم خوندم. البته مثالی که آقای صد از آقای خویی نقل میکنه اینه که یکی فراغ یکی تجاوز، ولی آقای خویی توی مثل با که هر دو رو به فراغ تمسک کرد.
اشتباه دیگه، چون همسنخ هم میگه مثال قطعه نشده
که چی؟
ما فرض بین همسنخ هم میگه مثال بزنه مردم فراغ شد.
به خاطر این آیه صد گفت یکی فراغ یکی تجاوز، این بود اشکال شما دیگه، سوال شما این بود. آیه صد برای رفع این اشکال، چون آیه خویی گفت که دوتا اصل غیر همسنخ باشن، بعد هر دو رو قاعده فراغ مثال زد، آی صد متفتن بود که خب قاعده فراغ که شد همسن، شما بودی غیر همسن، اومد مثال آی خویی رو عوض کرد. حالا عوض کرد گفت یکیش تجاوز باشه یکیش فراغ باشه دیگه. حالا آی صد این تصحیح رو در کلام آی خویی انجام داد اگر به حس و مراجعه کردید. خب حالا به هر حال اینجا همسن خب غیر همسن خش در نتیجه آقای خویی فرق نمی کنه، ولی اون مثال رو میشه به فراغ و تجاوز هم مثال زد. آقای صد به فراغ و تجاوز مثال زد. خب حالا آقای خویی به فراغ مثال زد اینجا. مثالش اشتباه بود چون ایشون گفت غیر همسنخ، بعد اومد فراغ مثال زد. خب حالا اگر ما یا نماز مغرب یه رکعت یه رکوع زیاد کردیم یا نماز عشا یک رکوع کم کردیم، یکی از این دوتاست، خب دوتا قاعده فراغ یا فراغ و تجاوز با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به استصحاب میرسه. استصحاب در چی؟ استصحاب عدم رکعت رکوع زیادی در نماز مغرب حکم به صحت نماز مغرب، عدم اتیان به رکعت به رکوع دیگه در نماز عشا حکم به بطلان نماز عشا میکنی. اینجا اون دوتا اصل که با هم تعارض کردن و تساقط کردن، اون اصل طولی ما بلا معارض جاری شد. اصل طولی خصوصیتش اینه که در معدام مخالف با این اصل عرضی بود، چون اگه موافق بود باز به مقتضای علم اجمالی مشکل داشت. نکنید معدا بله دیگه، این که مخالف با معدا باشه به خاطر اینه که ما تعارض در اونجا نداشته باشیم. و الا اگر بود خودش باز با علم اجمالی مخالف بود. وقتی که ما استصحاب عدم رکعت زیاده در نماز عدم رکعت رکوع چهارم در نماز عشا کردیم، خب ما با علم اجمالیمون مخالفتی نداشت دیگه. با علم اجمالی چون مخالفتی نداشت، از این جهت هر دو استصحاب جاری میشه و همچین نتیجه هم میفته میشه.
جایی که یک طرف اختصاصا استطوری داره، باز مثال میزن که هر دو دو استطوری داره.
چی می‌فهمی؟
عرض ایشون یک جایی بود که اختصاصا یه طرف استطوری داره. همه مثالی که می‌زنن هر دو طرف استطوری داره.
بله. چرا؟ گفته. بله این
آخر با مثال نمی‌خوره.
این اشکال ایشون درسته. ایشون میگه که یک طرف مختص به اصل طولی باشه، بعد می‌فهمد که طرف دیگه، ولی اینجا هر دو طرف اصل طولی دارن. ولی خب الا این که نکنید آقای خویی میخواد بگه که ما در اینجا میتونیم بگیم یا هیچ کدوم اصل طولی ندارن، یا دو طرف اصل طولی داره، یا یک طرف اصل طولی داره. یعنی این سه تصویر رو آقای خویی اینجا باید تقسیم ثلاثی میکرد، ثنایی نباید تقسیم میکرد.
اگه بگیم دو تا داره و بناشو به رتبه ما تعارض سنجی کنیم، دوباره در مقام اصل طولی‌ها با هم تعارض
می‌کنه. نه تعارض نمی‌کنه. حالا عرض می‌کنم وقتی غیر همسنخه با هم تعارض نمی‌کنه. نکنید شما استصحاب عدم رکوع زائد در نماز مغرب می‌کنید، این استصحاب تعارض با علم اجمالی داره یا نه؟ چرا نداره؟
چرا داره؟ داره.
نه نداره. علم اجمالی. خب اینجا یه نکته ایست که آقای خویی و آقای صدر هم بهش اشاره نکردن و اون ایه که شما با علم اجمالی اول باید تعارض کنه یا با علم اجمالی دوم باید تعارض کنه. یعنی شما اول یه علم اجمالی دارید، از اون علم اجمالی علم اجمالی دومی متولد شد. علم اجمالی اول شما این بود که یا رکوعی رو در مغرب اضافه کردید یا رکوعی رو در عشا کم کردید. این با علم اجمالی اول شما منافات نداشت، اما از این علم اجمالی یه علم اجمالی دیگه به وجود اومد، علم اجمالی به این که یا مغرب باطله یا عشا باطله. این در حقیقت تعارض با علم اجمالی دومه، نه با علم اجمالی اول. و الا علم اجمالی اول شما چی بود؟ یا مغرب اضافه کردید یا عشا کم کردید. استصحاب عدم اتیان به رکعت در مغرب و عدم اتیان به رکعت در عشا این منافات با علم اجمالی نداشت، ولی اون علم اجمالی دوم که متولد شد که یا مغرب باطله یا عشا باطله با اون منافات داشت. این ساعت اللهم صل علی